اینها در واقع سواحل مکران گفته میشه و عمقش هم عمق حوزه جغرافیایی و تقسیمات کشوری شهرستان های مرتبط هست. و خب حوزه های مختلفی تو این قضیه فعال هستند که حالا من عرض کردم، نفت و گاز و پتروشیمی، گردشگری، بحث در واقع مهمترین قضیه با توجه به شغل مردم اونجا و پیشینه‌ای که وجود داره بحث شیلات و کشاورزی هست.
آقای مسکلشنی، من اشاره کردید به در واقع مساحت زیادی که سواحل مکران یا مکران داره و فکر میکنم تا اونجایی که ما خبر داریم خیلی مورد توجه مقام معظم رهبری هم هست که اونجا کار بشه. و عرضم به حضور شما، سوالم این بود که الان کارهایی که چه در ابعاد کار پژوهشی و تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات شیلات انجام میشه، چه فعالیتهایی که سازمان شیلات داره، چقدرش در این سواحل که به اصطلاح طول زیادی هم داره، فرمودید چیزی حدود 650 کیلومتر، توضیح بدید چه اتفاقاتی اونجا افتاده، چه دستاوردهایی رو ما داشتیم.
خوشبختانه یکی از کارهای خوبی که توی بحث میگو خصوصا انجام شده، برحال بخش سواحل مکران یا مکران،
بگیم هم مکران دیگه،
قطبهای پرورش میگوی کشور هست. بالغ بر 35% ظرفیت میگوی کشور در این حوزه واقع شده. خوشبختانه گونه وانامی که دوستان در واقع کار کردن الان در این حوزه داره کار میشه. خوشبختانه بحث مهمی که وجود داره، بحث پرورش میگو به شکل متراکم و فوق متراکم در این سواحل الان در واقع راه افتاده. امیدواریم که با هماهنگی خوبی که بین سازمان شیلات ایران و مؤسسه علوم تحقیقاتی تحقیقات شیلاتی کشور وجود داره، بشه این بحث رو ما این رو به صورت خیلی جدیتر جلو ببریم. همچنین در ارتباط با بحث،
جناب مهندس میتونم بپرسم که این اقداماتی که انجام شده چه تأثیری تو زندگی مردم محلی داشته، به نوعی نتیجهش سر سفره‌هاشون بیاد، حالا از هر نظر که بخوایم نگاه.
خوشبختانه مسائل شیلات و کشاورزی و خصوصا شیلات، چون ما داریم بحث شیلات رو انجام اینجا با هم در حال انجام هستیم، توسعه سواحل مکران در بخش شیلات یک توسعه درونزا هست، یعنی با توجه به جوامع محلی و سنتی شکل گرفته، یک رویکرد جدیدی هم در ارتباط با بحث میگو شکل گرفته که خوشبختانه بومی های منطقه دارن در واقع تو این اشتغال روی میارن و خب یک رویکرد خیلی جدیدیه. مثلا کسانی که در این حرفه درس خوندن، بومی هستند، دیپلم، فوق دیپلم و لیسانس و حتی دکترا دارن درس میخونن، بومی ها خوشبختانه به این صنعت به صورت خیلی جدی روی آوردن و یک حرکت خیلی خوب و جدی تو این حوزه ایجاد شده. من جا داره که یک نکته رو اشاره کنم که در ارتباط با بحث های تحقیقاتی میتونه خیلی مکمل خوب باشه. ما دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی خیلی زیادی رو در سواحل مکران داریم که در ارتباط با بحث شیلات و علوم شیلاتی خوشبختانه اینها دارن آموزش میدن. خود دانشگاه علوم دریایی چابهار که یکی از بزرگترین دانشگاه علوم دریایی کشور هست و دانشگاه در واقع آزاد، دانشگاه ملی، درسته، دانشگاه کاربردی و دانشگاه بین المللی خود چابهار.
آقای مهندس میسی که آقای دکتر حسین زاده در رابطه با صحبت شما یه توضیح دارن در خدمت ما. آقای دکتر حسین زاده
بگم، البته توضیحات جامعی رو ارائه فرمودن،
خیلی هم جالبه، مخصوصا ارتباطی که با مردم محلی داره.
تکمیل بخشی از فرمایشات آقای مهندس عرض بکنم که ظرفیت های به خصوص منطقه چابهار و توانمندی هاش در عرصه دریایی و بیوتکنولوژی دریایی در واقع به حدی است که مؤسسه تحقیقات برنامه‌ای متعددی و پروژه‌های متعددی رو انجام داده. ما اونجا حوزه وسیعی از تولید جلبک ها رو داریم، تنوع قابل توجهی از جلبک ها رو تو اون منطقه مکران داریم و گونه های مختلفش رو شناسایی کردیم، اطلس ها رو تهیه کردیم برای اینکه مردم و مخاطبین کشور بدونند که چه گونه هایی از جلبک ها، این از این جلبک ها کاربرد های اقتصادی، دارویی، محصولات متنوعی رو الان داریم در قالب انتقال فناوری کار میکنیم با دانشگاه های کشور کشور. در همین حوزه ما بحث خیار دریایی رو داریم، تنوعی از خیارهای دریایی در زیر دریا وجود داره. بحث لابستر رو داریم که سالهای سال در واقع این موجود در سبد صید صیادان عزیز ما در اون استان قرار داشت، الان هم مطالعات داره انجام میشه و این حوزه های متنوعی است که در واقع زمینه اشتغال رو در آینده و برنامه مکران برای جواب محلی ظرفیت سازی و ایجاد خواهد.
یه اشاره به میگو هم کردید از آقای دکتر قائدنیا وارد بحث بشن که چون به هر حال روی این موضوع میگو خیلی کار کردن، نظرتون رو داشته باشید.
خواهش من توفیق داشتم که مدت 18 سال با مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در پژوهشکده میگو کار بکنم و حالا اون فرآیندی که هست، من یه نکته را توی صحبت دوستان خیلی ظریف اشاره کردم، میخواستم تأکید کنم بر اون. میگو شاید بتونیم بگیم یکی از مواردی هست که شاید ما در هر کدوم از استانامون کاملا زنجیره تولید تمام حلقه‌اش موجود هست. همونطور جناب مهندس گلشنی هم گفتن، مثلا ما در استان بوشهر از تولید مولد، لارو تا پرورش تا حتی در واقع مرکز تخصصی بهداشت و بیماری‌های میگو تا دانشگاه‌هایی که رشته‌های تخصصی میگو و مشاغل میگو رو تدریس می‌کنن وجود داره، یک زنجیره کامل هست و این کاملاً صنعت در واقع درون‌زاد هست و بومی شده است و کاملاً میشه روی اون اتکا کرد و یه خوبی که داره این که محصولی که تولید میشه در واقع صادراتی هست و میتونه در واقع ارزآوری خیلی خوبی هم داشته باشه. من اگر زمان داشته باشم در 2-3 دقیقه فقط اشاره بکنم راجع به کارهایی که انجام شده. همونطور که گفتم در واقع خب صنعت میگو در واقع با اون مطالعات اولیه در اواخر دهه 60 شروع شد و اوایل دهه 70 در واقع تجاری شد، اومد و بخش خصوصی وارد شد، ولی خب نوساناتی داشت تا سال 84 که دیگه بیماری اومد، در واقع برنامه جامعه میگو طراحی شد و شروع شد به کار کردن که ما بتونیم در واقع یک صنعت پایدار و تولید مولد داشته باشیم. این شکل گرفت و یکی از کار، دو تا کار بزرگ رو اگه بخوایم بگیم تو صنعت میگو مؤسسه تحقیقات با همکاری در واقع سازمان شیلات ایران انجام داده، یکیش در واقع طرح کلان دستیابی به دانش تولید مولد عاری از بیماری خاص بود که این به عنوان اولین و مهمترین در واقع حلقه در تولید مطرح میشه که ما مولد سالمی داشته باشیم که عاری از بیماری‌های اختیار کردنی باشه، یعنی بیماری‌هایی که میتونه اون صنعت رو درست به خطر بندازه. خوشبختانه این کار به مدت 36 ماه از اسفند 90 تا اسفند 93 انجام شد و به هر سه در واقع دستاوردی که متصور بود و هدفی که در واقع پیش بینی بود رسید. تولید 2000 مولد عاری از بیماری بود، آموزش به 50 نفر از ذی‌نفع بود و برنامه ریزی برای اصلاح نژاد و ادامه کار بود که تمام این کارا انجام شده و اصلاح نژاد الان در واقع فاز دومش رو داره در استان بوشهر سپری میکنه برای اصلاح نژاد میگو. و یک دستاورد دیگه رو که بخوایم بگیم در واقع تولید پروبیوتیک بومی باکتریایی در واقع میگو بود که از سال 85 در واقع مطالعات آغاز شد و در واقع این کار که صورت گرفت، ما تونستیم در سال 93 در آذر ماه 93 در روز پژوهش این رو به عنوان یکی از 5 دستاورد سازمان تحقیقات و آموزش و ترویج کشاورزی در واقع واگذار کنیم به بخش خصوصی و میتونم با افتخار بگم که در سال جاری ما 6 تن از این محصول بومی رو که تمام مراحل قانون رو طی کرده، مجوزهای سازمان دامپزشکی کشور رو گرفته، ما این رو تونستیم در واقع عرضه بکنیم به صنعت پرورش میگوی کشور.
ممنونم آقای دکتر قائدنیا. مهمان عزیزی با خط تلفن داریم، پشت خط هستن چون در رابطه با بحث‌های تحقیقات صحبت می‌کردیم. جناب آقای دکتر محمود بهمنی، رئیس محترم مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور. جناب دکتر عرض سلام دارم خدمت شما.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی آقای دکتر احمدی و همچنین همکاران ارجمند.
بله، اجمن همکاران شما هم در استودیو حضور دارن. الان آقای دکتر قائدنیا راجع به میگو صحبت می‌کردن و آقای دکتر حسین‌زاده و سایر دوستان، آقای دکتر سپهرداری بحث اس پی اف زلالا رو. حالا با توجه به اینکه شما ریاست مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور رو به عهده دارید و با توجه به اینکه اشاره شد در برنامه که این مؤسسه یکی از قدیمی ترین مؤسسات تحقیقاتی کشور با یک سابقه حدود یک قرن، حتی صحبت شد متجاوز از یک قرن، این خیلی مهمه و خب عزیزانی طی سالهای مختلف کار کردن تا به اینجا رسیده و الان که ما در دهه انقلاب راجع به دستاوردها صحبت میکنیم، مطمئنان نتیجه این دستاوردها زحمتی بوده که محققان طی سالهای اخیر داشتن. میخوام در کل موضوع بفرمایید دستاوردها شاخص مؤسسه و سیاستهایی رو که در این زمینه دارید. ممنونم.
بله، خیلی متشکر هستم و بنده هم عرض تبریک دارم در این مبارک فجر رو، و همونطوری که جناب علی اشاره فرمودین، همکاران عزیز من که در استودیو تشریف دارن و دوستان عزیزی که از سازمان شیلات حتما در خدمت شما قرار دادن، من به خاطر اینکه موضوعات تکراری نباشه، من یک سری سرفصلایی رو خدمت حضرت عالی عرض می کنم تا شنوندگان عزیزم در واقع در جریان قرار بگیرم، و یه دو نکته در ارتباط آینده پژوهی تحقیقات شیلات میخوام عرض کنم.
بسیار.
شما سزار دارین دوستان که مطالب ارزشمندی رو اشاره فرمودن. عمدتا مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور که سابقه طولانی در بحث تحقیقات در کشور داره، در حوزه های آبزی پروری، بومشناسی منابع آبی، بیولوژی و ارزیابی ذخایر آبزیان، زیست فناوری، استانداردسازی و نظارت فنی آزمایشگاه ها، بهداشت و بیماری های آبزیان، موضوعات علمی نظیر اطلاعات علمی، آموزش و ترویج، و در حوزه بین الملل کارهای شاخصی انجام داده. من اگر خیلی خلاصه بخوام تیتروار خدمت شما عرض بکنم که وقتم زیاد گرفته نشه، دستیابی به بیوتکنیک تکثیر و پرورش گونه های مختلف آبزیان که در واقع یکی از موضوعات مهمی برای توسعه در کشور، اشتغالزایی و افزایش سرانه مصرف آبزیان به شمار میره، از کارهایی بوده که مؤسسه تحقیقات شیلات در کنار سازمان شیلات و با همت بخش خصوصی در دهه‌های اخیر اتفاقات خوبی رو تونسته ایجاد بکنه. یکی از مهمترین اونها که خیلی شاخص هست همین کپورماهیان چینی و هندی هست، و همچنین میگو که میگوی وانامی در واقع برای اولین بار توسط محققین شیلات تونستن دوستان در بوشه به بیوتکنیک تکثیر و پرورش و بومیسازی اون دست پیدا بکنن که امروزه شاهد در واقع توسعه و تولید 47,000 تنی در سال 97 و حدود 46,000 تنی تا امروز در سال 98 بودیم، تا دکتر قائد نیام توضیحاتی رو دادن در ارتباط با تولید انواع غذای زنده که در واقع در مراحل اولیه پرورش آبزیان جزء در واقع پارامترهای اصلی و مهم هست، همکاران ما در حوزه‌های مختلف تونستن به نتایج خوبی رو دست پیدا بکنن. یکی از کارهایی که منجر به توسعه آبزی پروری در کشور شد، امکان سنجی بهره برداری از منابع مختلف آبهای داخلی در راستای توسعه پایدار شیلات بود، و همچنین ارائه راهکارهای پیشگیری، کنترل و مقابله با انواع تهدیدات بیولوژیک نظیر شانه‌دار دریای خزر، بلوم‌ها یا شکوفایی‌های جلوکی در در حال آب‌های شمال و جنوب کشور، گونه‌های مهاجم در تالاب اندلی مثل آزولا و غیره بوده که به هر حال کارهای خوبی رو تونستیم در دهه‌های اخیر انجام بدیم. یکی از کارهای خیلی مهمی که در حوزه سید و صیادی و ارزاوی ذخایر صورت گرفته، در واقع پروتکل های علمی بوده که همکاران ما عمدتا در جنوب کشور ارائه دادن و منجر شد که صید ترال در منطقه خلیج فارس ممنوع بشه، که در واقع از بحثایی بوده که دوستان ما انجام دادن. استعداد داریم که بالاخره در جنوب کشور، شمال کشور، ما منابع آبزیان ارزشمندی داریم که در واقع هر سال مورد بهره برداری قرار میگیرن.
بله.
میزان برداشت بهینه از این آبزیان تعیین زمان آزادسازی و ممنوعیت صید برای آبزیان اقتصادی کشور و مکان اون توسط مطالعاتی که در حوزه مدیریت ذخایر صورت میگیره توسط همکاران تحقیقاتی دیده در بحث های زیست فناوری، تولید محصولات در واقع جدید از آبزیان که یکی از راه‌های بسیار مهم در واقع هم تنوع بخشی محصولات شیلاتی و افزایش تمایل و ذائقه مردم برای مصرف آبزیان و در نهایت افزایش سرانه مصرف آبزیان هست که ما در مرکز ملی فناوری آبزیان که یکی از مجموعه های مهم تحقیقاتی زیر مجموعه مؤسسه تحقیقات شیلات هست کارهای خوبی انجام شده و الان داریم کارها رو با بخش خصوصی دنبال می‌کنیم. چون ما اعتقاد داریم که در واقع تحقیقات در قرن 21 برای بخش خصوصی نیست، تحقیقات با بخش خصوصی هست.
کاملا درست.
ما باید در کنار بخش خصوصی باشه.
آقای دکتر، ما در استودیو در خدمت آقای مهندس آخوندی هم هستیم.
بله، سلام عرض می‌کنم.
خواهش می‌کنم، بله صدای شما رو دارن. ایشون به عنوان مدیر کل سید و صیادی سازمان در واقع شیلات هستن. همچنین جناب آقای مهندس گلشنی، مشاور رئیس سازمان شیلات در حوزه سواحل مکران. حالا با توجه این که شما در واقع بازوی فکری سازمان تحقیقات و سازمان شیلات هستید و از طرفی نتیجه تحقیقات شما، فعالیت‌های شما زمینه‌ای میشه برای اجرا در سازمان شیلات، همچنین سواحل مکران که صحبت شد، بفرمایید که چه تعاملی دارید با این قسمت‌ها. و از عزیزانم من خواهش می‌کنم در استودیو اگه سوالی از آقای دکتر بهمنی دارن راجع به تعامل و همکاری به لحاظ کار تحقیقاتی با شما بفرمایند. حالا آقای مزاخوندی، شما سوالی چیزی دارید از دکتر بهمنی؟
توضیح اگه
خواهش می‌کنم.
سلام از خانم دکتر، خدا قوت. همونطور که می‌دونید ما تمام برنامه‌های اجراییمون تو سازمان شیلات ایران بر اساس برنامه تحقیقات و پژوهش‌هایی که مؤسسه تحقیقات شیلاتی انجام میده، بحث حجم ذخایر، بحث MSP حداکثر میزان مجاز برداشت رو، همینطور یه کمیسیون داریم، کمیسیون عالی بهره برداری از ذخایر و مدیریت بهره برداری که بالاترین مرجع تصمیم گیری تو سازمان شیلاتی که مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی عضو این کمیسیونه، هم کمیته مدیریت سد داریم که برنامه‌های صادرات تنظیم می‌کنه، دوستان تحقیقات عضو این کمیسیون هستن. اینا تاثیر گذاشته که ما بتونیم به دستاوردهای خوب برسیم، یعنی تمام این کارا شده با مشارکت تحقیقات و بخش خصوصی و تعاونیا بوده به اینجا رسیدیم. ما خوشبختانه طوری شده که ببینید ما الان آقای مهندس گلشنی اشاره کردن سواحل مکران رو، ما تقریبا الان 34% از کل تولید آبزیان سواحل مکران در اتفاق میفته. اگر نگاه کنیم منطقه محرومی بودیم استان، تو استان سیستان و بلوچستان اگر نگاه کنیم 20 سال پیش کل تولیدش بود 40,000 تن، سال گذشته رتبه اولی کشوری رو داشت، به 320,000 تن رسید. این اشتغال داره، تولید داره، امنیت غذایی داره و بسیار موارد دیگه.
حسنی در واقع تعامل و همکاری خوبی است. حالا توضیح جناب دکتر بهمنی هم بشنویم.
خواهش میکنم. من خدمت شما در ادامه فرمایش جناب آقای مهندس آخوندی عرض کنم، به هر حال همونطوری که در شما اشاره فرمودید، سواحل مکران و جنوب کشور یکی از پتانسیل های میتونم بگم در واقع بکر در زمینه شیلات هست که خوشبختانه در واقع افق چشم انداز و سیاست های دولت محترم و سازمان شیلات ایران اولویت این توسعه مد نظر قرار گرفته شده. من در ادامه فرمایش دوستان در ارتباط با جنوب و منطقه مکران و استان سیستان بلوچستان به دو نکته فقط میخوام اشاره کنم. تحقیقاتی که در واقع همکاران ما در پژوهشکده جنوب کشور با استفاده از کشتی تحقیقاتی و با مشارکت همکاران ما در شیلات در طی سالهای اخیر انجام دادن، یکی از دستاوردهاشون شناسایی در واقع ذخایر جدید اقتصادی است.
بله.
که این ذخایر اقتصادی جدید میتونن در واقع در اشل سازمان شیلات و چارچوب مجوزهای قانونی سید مورد استفاده قرار بگیره و در بخش اقتصاد شیلاتی کمک بکنه. و یک موضوع دیگر این هست که ما بتوانیم در جاهایی که امکان پرورش گونه‌های بومی یا مناسب برای قفس وجود داره با کمک دوستان شیلات و حضور فعال بخش خصوصی به این موضوع بپردازیم.
اتفاقا آقای مهندس گلشنی هم اشاره کردن که در سوال مکران هم روی بحث در واقع پرورش ماهی در قفس خیلی کار شده، در این مورد هم این همکاری رو مطمئنا شما هم دارید با این؟
بله قطعا همینطور هست. منتها یه بحث دیگری هم که هست آقای دکتر این هست که ما در جنوب کشور و در اون منطقه ظرفیت‌های بسیار خوبی رو در زمینه سایر آبزیان نظیر تولید جلبک و همچنین تولید صدف و برخی از گونه های ارزشمند مثل خیار دریایی داریم که اینا در بحث‌های مختلف هم در بحث‌های صادراتی هم در بحث‌های تولید در واقع داروها و مواد در واقع بهداشتی و آرایشی میتونه در زمینه خودکفایی کمک بکنه که ما به این در واقع آمادگی رو داریم که در این زمینه ها هم در کنار دوستان ما در سازمان شیلات ایران کمک بکنیم که بخش خصوصی در این زمینه هم فعال بشه.
خیلی ممنونم آقای دکتر از توضیحاتتون. انشاءالله در برنامه بعدی هم باز با ما همراه باشید. ما زمان برنامه‌مون تموم شد و هم از شما تشکر و خداحافظی میکنیم و از دوستانی که در استودیو هستن بسیار سپاسگزارم. خیلی حرفا موند. آقای دکتر سپهرداری بعد صحبت می‌کرد، دکتر قائدنیا، آقای دکتر حسین زاده. حالا در برنامه بعدی حتما می‌پردازیم این مسائل. در اینجا از همه شما شنوندگان عزیزم که تا این لحظه با ما همراه بودید خداحافظی می‌کنم. آرزوی توفیق هرچی بیشتر در همه شؤون زندگی براتون داریم. ان شاءالله که صحبتایی که در این برنامه و برنامه قبل مطرح شد مورد استفاده و توجه شما قرار گرفته باشه. خدا نگهدارتون.
ملت ما میتوانه برسه به جایی که دیگران بیان شاگردی او رو بکنن. من اون قله رو در نظر دارم. میتونید شماها عزت این ملت رو برگردونید و این ممکنه.
گر بخواهم کوه پایین میکشم، گر بخواهم قعر دریا میروم، گر بخواهم عشق را باور کنم سوی مجنون سوی لیلا میروم، گر بخواهم کوه پایین میکشم، گر بخواهم قعر دریا میروم، گر بخواهم عشق را باور کنم سوی مجنون سوی لیلا میروم. خاک تو یعنی تمام غیرتم ایران من، پیش تو با آسمان هم وسعتم ایران من، خاک تو یعنی تمام غیرتم ایران من، پیش تو با آسمان هم وسعتم ایران من. جان فدای خاک پاکت ای وطن، جان من باشد فدایت ای وطن، خاک پاکت سجده‌گاهم ای وطن، جان من باشد فدایت ای وطن.
خب دوستان عزیز شنونده، شب شما بخیر باشه. دستاوردهای تحقیقات علوم شیلاتی و سازمان شیلات ایران موضوع برنامه دستاورد بود که از رادیو گفتگو تقدیم شما بزرگواران شد. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. 30,035 همراه با شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 مثل همیشه در اختیار شما عزیزان خواهد بود. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت یکایک شما هموطنان عزیز و ارجمند. شب شما بخیر آرزو میکنیم، سلامت و تندرست باشید و همراهی بفرمایید رادیو گفتگو رو. ساعت 22 هست و شما شنوندگان